در بحث محاسبه یکی دو تا نکته بعضی از دوستان مطرح کرده بودن که من اینو قبل از شروع بحث توضیح بدم. مطلب اول این که برای محاسبه بعضی از سروران و دوستان مطلب درستی هم هست که می‌فرمودن که بار انذار در جلسات خیلی زیاده، ما ممکنه مأیوس بشیم. این مطلب درسته، الا اینکه هر موضوعی از موضوعات یک روح و یک محور اصلی داره. روح بحث یقظه، توبه، محاسبه و انابه، این چهار منزل برمیگرده به هشدار و انذار. یعنی تا فرد نسبت به حالت خودش ناراحت نباشه محال توبه کنه، تا نسبت به ناهنجاری ها حساس نشه محال بیدار بشه، تا ناهنجاری ها رو دقیقا به عدد نیاره محال محاسبه کنه. تو بحثای مثلا اخلاص، خضوع، محو، سهو، عشق، اینا مباحث روی انذار نیست. به همین خاطر که شما دعاها رو هم که نگاه میکنید لسان دعاها عوض میشه. برخی از دعا رو نگاه میکنید یه تیکه از دعا مثل سراپا خوف و اشک و ناله و آه و گریه و این هاست. من بدم، من اینم، انا الذی اسعت و انا الذی اخترت و انا الذی اشترعت و اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم، تنزل النقم، تغییر النعم، تحرس الدعا، تنزل الولا، تقطع الرجا، کل ذنب الازنب تو، سراسر عشق و آهه. ما عرف الخلق که من جنا که جنایتی، مثل من جنایتکار پیدا نمی شود، از من بدتر آدم نیست، من کل سوء ندم که اخفیته او اظهرته، اعلمته او اسررته، من شهواتی و غفلتی، کثرت شهواتی و غفلتی، جنایت هایی که در خلوت انجام، اصلا فضای دعا این، اصلا آدم میگه علی اینه، پس ما چی داره میگه، چه حالی داره. این حال کسیه که در فضای جلال خداوند قرار گرفت و خداوند او رو با اسماء جلالی خودش داره تربیت میکنه، با هیبت خودش، عظمت خودش، کبریایی خودش. در اینجا چیزی نمیمونه جز عشق و آه و حسرت و ناله و توبه و محاسبه و انابه و یقظه تجلی لطف خداست از زاویه جلال. مادری که بچهش خطایی مرتکب شده، اگر اونجا با جمال خودش با بچهش مواجه بشه، نتیجه چی میشه؟ اون خطا، اون اشتباه، اون حالت شور و اضطرابی که باید به وجود بیاره در درونش تا برگرده به وجود نمیاره. نتیجه چی میشه؟ حالا یک کار کردیم دیگه، حالا چی شد؟ مگه میشه جرأت بر خطا؟ میشه یا توبه نکردن یا توبه های عاطفی کردن، توبه جدی نکردن. این اصلا کلن ده منزل اول، خصوصا این چهار منزل اول یخزه و توبه و محاسبه و انابه باشه، اینا روح این منازل بر انذار، انذار یعنی هشدار دادن. هشدار کی داده میشه؟ وقتی که آدم متوجه نقایص، کمکاری ها اینا باشه. از اون طرف در دل همون جلال یک جمال وجود داره، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست، دم که فرو رفت هاست هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. در دل جلال خداوند چی وجود داره؟ جمال. مادری که بچه رو دعوا میکنه، پدری که به بچهش میگه تو هیچی نمیشی، چرا میگه تو هیچی نمیشی؟ میخواد تحقیرش کنه یا میخواد تحریکش کنه؟ اگه بخواد تحقیرش کنه میشه در دل این جلال و جبروت و غضب، در دلش هم غضبه. اما اگه بخواد تحریکش کنه تا رشد کنه، یعنی در دل این غضب چی نهفته است؟ رحمت. این که همیشه در دل هر غضبی از حق تعالی رحمته، چون غضب خدا مثل غضب ما عاطفی و عصبانی شدن نیست. یعنی عنان غضب خداوند دست رحمتشه. یه زمانی استاد ما میفهمدن که من یه فکری میکردم تو این آیات که خداوند گاهی وقتا چه با شدت گفته که مثلا قتل الانسان ما اکبره، مرگ بر این انسان، دیدم خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، بگیریدش تو سلسله زنجیر بکنیدش بندازنش جهنم، دیدم طلعها کانه رؤوس الشیاطین، دیدم از بالای سرش حمیم بریزید، قصاق بهش بدین، ولا طعام الا من غسلین. چقدر شدت داره اینها. بعد مفهمدن بعد از اینکه خوب تعامل کردم متوجه شدم تازه اینم کمه، ولی با این حجم از هشدار هنوز پر است در درون از گرفتاری و حسد و مکر و خطعه و در بیرون از رفتارهای ناشایست. برای که به راه بیاد حجم زیادی از هشدار لازمه. منتها همیشه باید این ترجیح باشه که همیشه هشدارهای هفت تعالی هشدارهاییه که حرکت، یعنی اگر بن‌بست باشه دیگه اصلا هشدار خدا نمیده. همین که هشدار داده به طور کلی، یک، و دو، هشدار داده به صورت جزئی. یعنی چی به صورت جزئی؟ یعنی هشدارش به گوش من خورده. آدم از دست خدا که بیرون نرفته که. یه دفعه شما کنار یه نفر میشین، یه تو قطاری، تو اتوبوسی، یه نصیحت میکنه اصلا دلتون تکون میخوره. اینا هیچ کدام بی حساب و کتاب نیست. یعنی خداوند از طریق یک تصادفی که میبینین، یک کسی که از اقوام میمیره، یک کسی که همینطور برخورد پیش میاد، یه جایی که یک کسی دعواش میشه، یه جایی که یک دل دلمونو میسوزونن، از همین طریق تمام اینا داره ما تربیت میکنه. تمام اینا به دید تربیتی ببینی، بعد ببینیم عجب قوقایی میشه آدم. یکی همسر خوبی نداره، چی میاد تو ذهنش؟ میگه این سبب رشد من نیست. معلم و استاد خوبی نداره دیگه، از این بالاتر که نیست دیگه. یه بار یه زمانی از یکی از اساتید، شاید من 100 بار 200 بار بهش تلفن زدم، یه سوال داشت. در دسترس هم نبودن که برم حضوری بپرسم، جواب نمیدن. حالا توش یک اراده ای بود که عمدن جواب ندن یا نه نمیدونم. یه مطلبی باید بر اساسش یه فهمی از قرآن حاصل میشد که بر اساس اون فهم باید تصمیم میگرفتم. آدم چی میگه؟ میگه خب راه بست بست دیگه چیکار کنم؟ جواب نمیده دیگه. خدا ببین من زحمت خودم رو کشیدم، راه بسته بود، درسته؟ اتفاق برعکس، جواب نمیده تا چه اتفاقی بیفته. اگه اون جواب میداد چه اتفاقی میافتاد؟ من پاسخ خودم میگرفتم میرفتم پی کارم دیگه، ولی اون جواب نمیداد. این دو تا حالت تصور کنیم. فرض کنید که اشکالی که ما تو حوادث میبینیم اینه که بعد رهاش میکنیم. چرا رهاش میکنیم؟ چون اون حادثه برامون اهمیت حیاتی نداره. اگر ما گدا باشیم، محتاج نون شب باشیم، بریم 10 تا خونه در بزنیم جواب نده، چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم بریم چاره برای خودمون درست کنیم یا نه؟ سر گذر بایستیم. داستان اون پدره و پسره و یک قرونه که یادتونه دیگه، پدره به بچهش میگه برو کار کن، مادره دلش نمیامد بچه کار کنه. صبح که از خونه میخواست بره بیرون، مثلا 2000 بهش میداد، گفت یه قرونش مثلا برو بیرون بر خود چیزی بخور بخور، یک قرونش هم بعد از ظهر بیاد خونه. وقتی که می آورد یک قرونه رو مینداخت تو آتیش. فردا همینجور، پس فردا همینجور. یه هفته گذشت دیگه مادر پول نداشت بده، گفت کار. این مجبور شد که بره کار کنه، یک قرون کار کنه، یک قرونه رو انداخت تو آتیش. بچه پرید از تو آتیش یک قرون ندارد، گفت اینه تو کار کرد. اگه اون مادر تا ابد به این بچه پول میداد، تا ابد چه اتفاقی میفتاد برای این بچه؟ یه آدم مصرف کننده تنبل بیار بارا بوده بودش، درسته؟ اگر تا ابد یکی باشه همیشه سوالای ما رو همیشه تحت همه عنوانها جواب بده. چون ما نسبت به سوال هامون، نسبت به رشد درونیمون اونقدر وجوبش و وجودش محسوس نیست که آب خوردن و نون خوردنمون، وقتی که آب و نون قطع بشه چیکار میکنیم؟ فکرمون فعال میشه. حالا چجوری آب و نون رو فعال کنیم؟ بریم کار دانشجویی بگیریم، بریم موتور بگیریم، با موتور کار کنیم، یه طوری بالاخره آدم میگرده پیدا میکنه. چرا؟ چون اهمیت حیاتی داره. اینا چون اهمیت حیاتی نداره فکر میکنیم بن‌بست خوردیم، رشد نکردیم. اتفاقا بن‌بست ها سبب رشد. تمام کسایی که گرهی باز کردن تو بن‌بست ها باز کردن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعدش چی میفهمن؟ و این کان من قبل لفی ضلال مبین. خیلی عجیبه، در ظلمت محض بودن. پیامبر نیروهاشون از کجا بودن؟ از دل همین ظلمت ها آمدن بیرون دیگه. نه سلمان افزه از کجا آمد؟ اقتاد از کجا آمد؟ بلال از کجا آمد؟ قرار این که این هشدارها زمینه حرکت، چه هشدارهای لسانی چه هشدارهای عملی. چه جاهایی که خداوند لطف میکنه با یه سنگ بزرگ که سر راهمون قرار میده میخواد ما پریدن رو یاد بگیریم. این خیلی نکته مهمیه. عدل یعنی این حس در ما باشه که همه چیز در بهترین موقعیت ممکنه. همه چیز در بهترین موقعیت ممکنه و همه چیز در بهترین موقعیت ممکن برای رشد دادن منه. یعنی همینی که من فکر میکنم این مسئله باعث شد چوب و چرخم گذاشته بشه، اتفاقا همین عامل تسریعه. همون که جواب نمیده عامل تأمل بیشتره. من عقل خودم نمیتونم یکم فعال کنم که این زمینه نمیتونم بیشتر فکر کنم. در دل هشدارهای هفت اعلی همیشه چیه؟ این نکته نهفته است که تو به آخر خط نرسیدی. پس مایوس نم. مایوس شدن مال کجاست؟ مال تو آخر خط رسیدن هاست. نمیگم ولش کن، مریض رو ول کن. اتفاقا خدا ولش کنم داره تو قرآن. ذرنی و المکذبین اولی النعمت و مکرهم قلیلا. ذرنی و من یکذب به هذا الحدیث. چطور ما دستدم هستشی؟ به سلام خطا زرنی و من خلقت و وحیدن. این مالکیه؟ مالکی هستی که آمد قرآن رو مسخره کرد. فجعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. راه شد، راه ها بسته شده. برای من هر جا هشدار داده میشه یعنی برای شما راه باز است. یک، دو، این راه برای شما بازه، امکانش هم هست، تو هم توانش رو داری که بری. منم چون به تو محبت دارم این هشدار رو به گوش تو رسوندم. حالا چه پیش رادیو رو باز کردین رسوندین، یه بار دیگه عرض کردم اینو خوب باید این با گوشت و پوست و خون ما مخلوط بشه. این اعتقاد که همه چیه این عالم خداوند دستش بازه در نظام هستی، یعنی همین که از این رادیو این به گوش من رسید، اتفاقی مثلا رادیو رو باز کردم این حرف به گوشم رسید، این به خواست و اذن و اراده حق تعالی بود، باید میرسید. چی بود؟ مثالش چی بود؟ گفتم همین سوس که تو خونه شما هست، نه پشت یخچالتونه داره شاخکاش رو تکون میده، این به اذن خدا، نه تشریفاتی ها. همین الان آن به آن داره مخابره میشه، مثل این پرده سینما. پرده سینما که مثلا اینجا باشه، یه سوس که فرض کنیم پرده سینما داره مخابره تکون میده، پرده شاخکاش چجوری داره تکون میده؟ یعنی همون آن داره مخابره میشه. کل نظام هستی اینطوری به کن هست و صفات خدا که نمیشه رسید. کسی هم خیلی فکر کنه ممکنه قاطی کنه. علم حق تعالی، اذن و اراده حق، مشیت حق تعالی در کل نظام هستی همینطور. خب پس این که خداوند ما رو هشدار داده به طور کلی در قرآن و این که به طور خصوصی و جزئی این هشدار رو به بنده و شما داد از هر طریق ممکنی که به بنده و شما رسید، که میتونستین مثلا امشب فرض کنید هفته پیش سرما خورده باشین و نیومده باشین دیگه، نه؟ و میتونستم من در حین مطالعه که اینا رو برش خودم و برای شما آماده میکردم به این مطلب، به این روایت، به این کتاب بر نمیخوردم، درسته؟ و این بر خوردم. یعنی خدا میگه اینو بشنو و شما هم بشنو. در دل همه اینا سه تا مطلب نهفته است. یک، راه به بن‌بست نرسیده، بیمار لاعلاج نیست. دو، امکان علاج که هست توانش هم در بیمار هست. گاهی وقتا امکان علاج هست، بیمار دیگه به یأس رسیده، نمیکنه، توانش رو نداره حرکت کنه، میگه من دیگه تاب و توان شیمی درمانی رو ندارم، گرچه شیمی درمانی منو خوب کنه. سه، پشت سر این توان و امکان هم مدد حق تعالی به واسطه فیض و لطف و رحمتش هست. اگه کسی اینطوری به هشدارها نگاه کنه، میبینه که در دل همه هشدارها چقدر نیروی محرکه وجود داره. اصلا هشدار یعنی نیروی محرکه. خب این از سوال اول. و سه مبحث، یقظه، توبه، محاسبه و انابه، بیسش، پایش، روح اصلیش، جوهره حاکم بر این مباحث ایجاد هشداره، چون تا هشدار نباشد حرکت انجام نمیشه. بارهای گفتیم دیگه با هم، طبیب عشق مسیح آدن است و مشفق، لیک چو در تو نبیند که را دوا بکن. این مطلب اول. البته من سعی میکنم که انشالله باب در کنار انذار اون بشارت ها رو هم عرض کنم، که همین نکاتی که عرض کردم یک گوشه از اون بشارت ها. نکته دوم، بحث بود راجع به محاسبه نفس، که محاسبه نفس یعنی چی؟ گفتیم که اون چیزی که رائج شده محاسبه عمله، و ما محاسبه عمل گره از کارمون باز نمی کنه و ما روش نمی ده. محاسبه نفس با محاسبه عمل چندین تفاوت داره. یک تفاوتش اینه که محاسبه عمل یعنی آنچه انجام دادم از خوب و بد رو لیست کنم، در حالی که در محاسبه نفس خیلی جاها نفس فعلش از قبیل انجام ندادنه، که اونا رو هیچ وقت تو محاسبه معمولا نمیاریم. مثال، شما تلفن رو جواب نمیدین، چه جواب ندین؟ چه دی جواب دادین؟ چی شده تلفن رو زود جواب دادین؟ میخواستم یک کاری انجام بدم انجام ندادم، میخواستم یه سوالی رو بپرسم نپرسیدم. معمولا ندادنی های خودمون رو، انجام ندادنی ها رو تو محاسبه عمل خب معلومه که نمیاریم، ولی در محاسبه نفس باید بیاد. به عبارت دیگه، وقتی که میخواد آدم محاسبه نفس بکنه، باید بگه چه ها کردم و چه ها نکردم. دو، حالا این کارو کردم و این کارو نکردم، این تلفن جواب ندادم، این سوالو میخواستم بپرسم نپرسیدم، اینجا آمدم تو خونه اظهار نظر بکنم نکردم، چرا نکردم و چرا کردم، منشأ این چی بود؟ مثلا اینجا اظهار نظر نکردم، منشأش این بود که خودم رو مطرح نکنم، یا منشأش این بود که جلجم خراب نشم، یا چیز دیگه بود. اصل اینجا هاست، اینا رو باید تو محاصره بکشم. بعدم به چه نیتی این کارو کردم و به چه نیتی این کار نکردم، اون منشأ منظورمون چه قوهی پشت سرش بود، قوه شهوی بود یا قوه عاقله بود. تازه علاوه بر اینها، این عمل را انجام دادم، عمل خوبی هم بود، آیا عمل را حفظ کردم یا خراب کردم؟ محاسبه نفس مهمه و عامل سعادت و شقاوته، جدا عامل سعادت و شقاوته. ببینید هر وقت ببینید یکی روی یک چیز داره تأکید میکنه، یعنی خیلی مهمه دیگه، نه؟ گرچه مهم شمارده نمیشه. اهل بیت فهمدن از ما نیست، از ما نیست عبارت ساده نیست، ها تنده عبارت نیست، کسی که محاسبه نمی کنه. محاسبه واجب است، نمیتونه. خب برای که محاسبه نفس کنیم باید میدیدیم که نفس چیه. یه برش از نفس این بود که منظور از محاسبه نفس چیه. گفتیم که بیایم نفس رو برش بزنیم، میخوایم محاسبهش کنیم، ببینیم چی رو میخوایم محاسبه کنیم. یه برشش برش نفس بود به قوا، که خلاصش این شد که ما دو نوع قوه داریم، قوای محرکه که تصمیم ایجاد میکنه در آدم، که شهوت و غضب و عقل بود، و قوای ادراکی یا مدرکه که ادراک میکنه آدم توسط اونها، که حس و خیال و وهم و عقل و حس و خیال و وهم و عقل بود. خب این قوای نفسانی. بعد به اینجا رسیدیم که قوای محرکه یا قوای تحریکی خودش چی هست؟ اصل نیست، فرع مقدم است برای ادراک. چون شهوت و غضب یعنی قوه‌ای که برای جلب لذت و دفع نقمت و رنج در وجود آدم هست. لذت چی بود؟ هیچ چیز نبود جز ادراک. لذت یعنی ادراک آن چیزی که با نفس سازگاره. رنج چیه؟ ادراک آن چیزی که سازگاری با ما نداره، سازگار با ذائقه شما میشه غذای خوشمزه ذائقه. ادراک ذائقه وقتی که سازگار باشه باش میشه لذت ذائقه. ادراک ذائقه وقتی که ناسازگار باشه میشه رنج ذائقه. ادراک باسره همینطور. یه نکته، یه سوالی بعد از دوستان پرسیدن، من همچنین جواب بدم. بین ما لذت هامون اینطوری نیستش که به اصطلاح شارپ باشه، یعنی بینش بشه خطکش گذاشت بگیم این تا اینجا باسره است، از اینجا به بعد چیز دیگه است. وقتی که میگیم ادراکات و لذت های مربوط به ادراکات، اینا طیف داره. مثلا کسی که عطر به خودش میزنه، این برای چی این کارو میکنه؟ برای یک ادراک لذت بویایی. منتها در دل این لذت بویایی یک لذت خیالی هم حضور داره، و بعد اینا درجات هم دارن. مثلا شما چرا بین مثلا این که بخواییم بریم فلان، بخواییم بریم اخلمت یا بخواییم بریم یه جای دیگه، میگیم اینجا بریم، بخواییم بریم مثلا شمال یا بخواییم بریم مثلا یه شهر دیگه تو شمال، دو تا شهر مختلف، میگیم بریم مثلا رامسر بهتر. چرا؟ چه فرق داره؟ مناظرش قشنگتره، درسته؟ لذت ها طیف داره، یعنی همونطور که شما اونو انتخاب میکنید چون طیف مناظر زیبای ملائم با قوه باسرش بیشتره، خب به همون نسبت اینو اگه تو تلویزیون هم ببینید، چون اونجا این طیف مراتب کمتر میشه. اگه تو تلویزیون سیاه‌سفید مناظر رو ببینید چی میشه؟ چرا تلویزیون رنگی اختراع شد؟ دقیقا به خاطر همین دیگه، به خاطر اینکه وقتی که شما رنگ های مختلفی میبینید، این لذت باسرش بیشتر، زیباتر. همین که میگه زیباتره، قشنگتره، قشنگتره یعنی چی؟ میزان لذت باسرش بیشتر. همین رو توی کارت پستال ببینید دیگه، چون اون میدان دیدش بالا، تلویزیون کمتره و اون شدت به اصطلاح مناظر افت میکنه، لذتش کمتر میشه. گرچه عرض کردم اینا همه چیز داره ها، با هم همپوشانی داره. مثلا شما اونجا که میبینید یه لذت لامسه هم میبینید، تو هوای خنک نمیدونم خنکی و سردی رو چشم که اثر نمیذاره دیگه، نه رو گوش هم که اثر نمیذاره، رو بویایی هم که اثر نمیذاره، رو ذائقه هم اثر نمیذاره. همین که این خیلی هوا لطیف بود یعنی چی شد؟ یعنی اثر رو لامست میگذاشت. اگر کلن لامسه شما کلن تعطیل بود، یعنی مرکز لامسه رو در مغز کلن از کار مینداختیم، شما یک جایی میرفتیم که باد شدید میامد، طوفان میامد، با یک جایی که نسیم خنک میامد، با یک جایی که هوا بسیار گرم و شرجی باشه، با یک جایی که خیلی خنک و لطیف باشه، یکی این فرق. این مطلب بعد. مطلب دیگه ای هم همینجا اضافه کنم. ببینید در دین هیچ جا به ما نگفتن که شما لذت ها رو در خودت سرکوب کن، خودت رو هلاک کن تا مثلا شاید رشد کنی. چون اینایی که من عرض کردم گفتم این شهوت اون رو غضب، این لذت باسر است، اون یه لذت لامس است و امثال اینها. بعضی از دوستان برشون سوال پیش آمده که پس ما نه باید هر چی دوست داشتیم عکسش عمل کنیم؟ نه، ابدا این کارو نکن. بله، طبق دستورات سلوکی بعضی از اهل سلوک این بود که اگر چیزی رو میلت کشید تو عکسش عمل کن، ولی اینها حتما باید اجازه استاد و دستور یک استاد کامل باشه. طبق سلیقه عمل کردن این خودش آدم تو چاه انداختن. اما حرف خدا و دین چیه؟ یه حرفه، و اون این که در لذت ها یک میانه رو باش و دو معتدل. میانه رو یعنی افراط در یک لذت نکن، ثانیاً همه لذت ها رو داشته باش، نه صرفا لذت های مادی، لذت های جسمی. لذت مادی یعنی چی؟ یعنی همین گوش و چشم و بزن ذائقه و اینه. یعنی اولا همه لذت ها با هم، ثانیا هر لذتی هم به اندازه خودش، و البته در دایره شرع دیگه. چون این تمام لذت ها رو شریعت چکار کرده؟ برای شما مهیا کرده. هیچ اصلا لازمه جامعیت شریعت همینه. یعنی این نیست که خدا اختزایی در من و شما قرار داشته باشه، داده باشه، بعد بگه اینو بذارش کنار و براش پاسخی ندادم. اگر زبان داده لذتش هم گذاشته. منتها بشه به اعتدال و به جامعیت. نکتش چیه؟ افراط در لذت‌های نفسانی. یه بار مثال زدم. مثلا شما چرا از دو تا غذا مثلا فصل مرغ آوردن سر کله پاچه گذاشتن جلوتون، میگه من این تیکشو میخوام. چون تیکر میخوریم چون تون بیشتر خوشتون خوشمزه تره، لذت ذائقه بیشتری رو برای شما تأمین میکنه. حالا اگر نفس در لذت‌های دنیای افراط کنه، لذت‌های دنیا چی کار میکنه با ما؟ ما چی شده دنیا طلب شدیم؟ ریشش چیه؟ اگه بخواییم بشکافیمش یه همچی ریشه ای داره. ببینید به هر کسی، به هر کسی، مؤمن غیر مؤمن، انسان غیر انسان، گیاه، وقتی که نور مطلوبشه دیگه، نه نور از یه طرف به تابونین شاخه های گیاهشی میشه، میره به اون طرف، درجاتی از شعور توشه. به هر کسی یا هر حیوانی، هر گیاهی، هر شیئی، وقتی که مطلوبی که داره، لذتی که براش تعمیم میکنه، اون چیزی که سازگار با ذاتشه، اون در معرضش قرار بگیره، به اون گرایش داره. و به کسی که اون رو در اختیارش قرار داده، سر محبت همینجاست دیگه. یه کسی به ما خوبی میکنه چی میشیم؟ پایبندش میشیم، علاقه من میشیم بهش. چرا؟ چون خوبی کرده. خوبی یعنی چی؟ یعنی چیزی که ما دوست داشتیم. ما هر چه مطلوبمونه دوست داریم و هر که اون مطلوب رو در اختیارمون قرار بده به تبع دوست خواهیم داشت. احسان نتیجهش میشه عشق و محبت. خب این داشته باشیم. حالا نفس تو هر لذت دنیایی که میبره این لذت میبره دیگه، این لذت اثر تو قلبش میزنه. لذت هایی که قوا میبرن یک تأثری در قلب از اون لذت ها ایجاد میشه، درسته؟ چون گرایش کار کیه؟ دیگه گرایش نه کار قوه باصره است، نه سامعه است، نه ذائقه است. گرایش کار قوه چشاییه، کار قوه بیناییه، کارش بدون. گرایش کار کیه؟ کار اون مرکز وجودیه انسان، قلب. نفس اون قسمت اصلیش. پس هر لذتی که آدم میبره یک تأثیر ایجاد میشه در قلبش، یک اثری در قلب میذاره که این تأثیر تأثیر دنیاییه. این تأثیر و علاقه چی میده؟ تعلق میده، گرایش میده. درسته نه؟ شما به گربه 10 روز دم خونتون یه تیکه غذا بده، گربه دیگه عادت میکنه میاد میشه. وقتی که در نفس همون حیوانی گربه بتونیم تأثیر بذاریم، اون تعلق درش ایجاد بشه، وابستگی میده. بنابراین هرچه لذت ها بیشتر باشه میزان تأثیر بیشتر میشه، وقتی که میزان تأثیر بیشتر شد میزان تعلق هم بیشتر میشه، میزان حب هم بیشتر میشه. اینه که خب بود دنیا رأس کل خطیه از کجا میاد؟ اینه که میگن راحت طلبی زیاد، لذت طلبی زیاد، افراطی شما رو پایبند میکنن. ازش جلوگیری کنیم. دیدین بعضی مثلا تو هر فضای قرار میگیرن وقتی که زیاد، چون نفس سیری ناپذیره. اینطور نیست یکی بگه من همه غذاها رو تجربه میکنم در یک ماه، میخوام صبح، ظهر، شب، روزی 10 بار غذا بخورم، اونم غذاهای رنگارنگ، متنوع، خوشمزه، هر چی دستم اومد میکنم. خب بعد یه ماه زده میشم دیگه، همچی کسی داریم؟ هر چی میره بیشتر میره، هر چی نگاه کنه این چش حریص‌تر میشه. به جایی مثل پیرمرده، یه کسی آمده بود برای مشاوره، پیرمرده 50-60 سال، گفت من دیگه اصلا شهوتی ندارم، همش دوستم زنان نگاه کن، لذته نیست، تعلقه مونده. خیلی خطرناکه و گرفتاری این تعلقات، این دیگه نجات از این تعلقات سخته. به هر چی میخواد باشه، عادت کردم ازم تعریف کنم، عادت کردم هر جا میرم تو چشم باشم، این تعلق عادت ثانوی پدید. طبیعت ثانوی یعنی عادات و اون مثلا چیزی که آدم بهش خو میکنه، اصلا برای آدم یک شخصیت ثانوی درست میکنه و سخت ازش جدا شده. خیلی، ما چی گفتیم تا حالا؟ یک برش برای محاسبه نفس، محاسبه قوای نفسه. قوای نفس چیه؟ منشأ بروز صفاته، منشأ بروز افعاله، که حالا اینا در کیفیت محاسبه عرض میکنم که قوه شهویه منشأ چه ویژگی، چه صفاتیه، اون صفات منشأ چه افعالی هست، یا قوه غضبیه منشأ چه صفاتیه، واهمه منشأ چه صفاتیه. مثلا ترس یک صفت دیگه، میشه در کدوم قوه داره؟ مثلا عصبانیت میشه در کدوم قوه داره؟ مثلا فرض کنید که حسد میشه در کدوم قوه داره؟ اگر بتونیم اینو محاسبه کنیم، به سرچشمه ها نزدیک شدیم در محاسبه. مثل کسی میمونه که حساب کتاب کجا رو داشته باشه؟ حساب کتاب مثلا فرض کنید که سرچشمه رو داشته باشه. کسی که مثلا فرض کنید که معامله های زیادی انجام میدن، حساب کتاب اصل ورودی خروجی های پول رو داشته باشه، تا اینکه بیاد بگه این معامله مثلا چی شده پولش؟ این یک برش. برش دوم برای محاسبه، داریم محاسبه نفس بگیم، نفس چیه که محاسبش چی باشه ها؟ پس یا منظور از نفس قوای نفسه که منظور از محاسبه میشه محاسبه قوا، که این قوا، یا منظور از نفس بروزات نفسه. قوا خودش که بروز نداره که، قوه شهوت با چی بروز پیدا میکنه؟ با یک صفت. تازه خود صفت هم بروز نداره، صفت با رفتار بروز پیدا میکنه. شاید این داستانو گفتم، نمیدونم گفتم نگفتم، اتوبوس نشستین دو تا بچه شلوغ تو اتوبوس هستن، گفتم تو همین جلسه نگفتم؟ جلسه تو اینجا نگفتم؟ خب پس اونایی که شنیدن تعامل کنن. ببین شما تو اتوبوس نشستین، دارین میرین شمال، مثلا با همسرتون، با دوست، با هر کی، یه آقا و خانم هم پشت سرتون نشستن، اینا هم دارن میان شما، دو تا بچه هم دارن که دو تا بچه اتوبوس رو گذاشتن رو سرشون، سر صدا میکنن، جیغ میکشن، از اون بالا شما رو نگاه میکنن، صندلی رو تو کمرتون فشار میدن، دیگه هر کار بگه میکنن. این پدر مادر این خیالش نیست، سرشون رو گذاشتن راحت، چشماشون هم بستن. دارین مثلا یه چیپسی میخوین، میاد دست بزنه به چیپستون. در ابتدا شما چه فکری از این دو تا بچه میاد تو ذهنتون؟ به نسبت به اون آقا و خانم چی فکر میکنی؟ چی فکر میکنی بگی؟ مثلا عجب آدمای بی‌مسئولیتی هستن. درسته؟ اون بچه تو کنترل کن. عجب بچه های مثلا بی تربیتی. این فکر در شما چه حسی به وجود میاره؟ چه حسی؟ حس مثلا عصبانیت، نفرت، خشم. و این حس در شما چه رفتاری ایجاد میکنه؟ چه رفتاری؟ مثلا وقتی که میگی پاشم بریم مردان یه چیزی بگم آن، درسته؟ دو، یا مثلا بچه مثلا میاد به اون چیزی که داریم میخواییم دست بزنیم، دعواش کنیم، بگیم برو دورش کنیم، تردش کنیم، بزنیم رو دستش، هرچ، درسته؟ حالا اتوبوس نگه میداره، افراد پیاده میشن، بچه ها میپرن پایین. قبل از اینکه بقیه پیاده شن، این آقا و خانم بلافاصله سری بلند میشن، میگن ببخشید ما میخواییم یه توضیح بدیم، نشد قبلا عذرخواهی کنیم، الان از همه تون عذرخواهی میکنیم، این بچه ها ایشون خاله شونه، منم شوهر خاله شونم، هفته پیش سانحه‌ای پیش آمده، پدر مادرشون توی آتش سوزی جلو چششون سوختن، خیلی بی‌تعادل شدن. ما رفتیم با یه روانشناس مثلا مشورت کردیم، گفته از صحنه یکم دورشون کنین که اون حادثه جلو چششون نباشه، شاید تعادلشون بهتر برگرد. بنابراین این شلوغی ها و این سرصداها و مزاحمت هایی که ایجاد میشه و شده، ما ازتون عذر. اتوبوس را میفته، بچه ها چکار میکنن؟ همون کاری که میکردن، درسته؟ حالا شما چه فکری میکنی؟ همه شرایط یک چیز دیگه، چه فکر میکنی؟ نسبت به این آقا و خانم چه فکر میکنی؟ چه آدمی با شخص، چه آدمی انسانی، چه آدمی دلسوزی هم. این بچه ها چه بلایی سرشون آمده، آیندهشون چی میشه؟ این فکر ها در درون شما چه حسی تولید میکنه؟ چه حسی؟ حس مثلا احترام به اون آقا و خانم، ترحم، دلسوزی به این بچه ها. حالا چه رفتاری ایجاد میشه؟ وقتی میاد مثلا دست چیپستون بزنی چی کار میکنه؟ هیچی عوض نشد اینجا، نه؟ فقط یه چیز عوض شد. چی عوض شد؟ فکری شد. فقط یک چیز. تمام اون زیر مجموعه ها عوض شد. حالا یه بحثی توی روان درمانی داریم، یعنی رویکردهای مختلفی که تو روان درمانی داریم، یکیش مثلا رویکرد خانواده درمانی، نمیدونم رفتار درمانی، کار درمانی، چیز مختلفی هست. یکی از پایدارترین هاش که خودشون میگن بیشترین اثر رو داره و البته مشکل‌تر از بقیه هم هست، بحث شناخت رفتار درمانیه. اسلامی هست CBT، Cognitive Behavior Therapy. بعد این چجوری کار میکنه؟ دقیقا تو همین است. تغییر آن چیزی که شما بهش باور دارید، زندگیتون رو تغییر میکنه. حالا کار نداریم به این قضیه. این تا وقت این بحث روان درمان، این قسمت از روانشناسی تا نصفه راه رفته، در حالی که تو بحث اخلاق و عرفان ما تا سرمنشأ رفتیم. حالا یه سوال، ما که میگم نه من ها، اخلاق و عرفان اسلام سرمنشأ رسیده، چی میشه که من اینجوری فکر میکنم شما اونجوری فکر میکنید؟ باشه من اینجوری عمل میکنم چون اینجوری یه همچی استی دارم. شما یه صد ذاتان از من میگیریم بگیم داری؟ من میگم نه، با اینکه دارم، ترس از پس ندادنم ندارم. چرا؟ چون من بخیلم. حالا چرا من بخیلم؟ چون اینجوری فکر میکنم مثلا که اگه پول بدم کس رو بیام، ممکنه خودم نیاز داشته باشم، کسی نتونم از جای جور کنم. اگه اینطوری فکر کنم که اگه 100,000 تومان بدم قطعا این خلق ایجاد میکنه 200,000 تومان به من میرسه، چیکار میکنم؟ باشه، ما یک وجود سلایه ایم در ابتدا، یعنی رفتار خارجی ترین لایه ایماست. من و شما از هم چی میبینیم؟ شما از کجا میفهمیم من حسودم؟ حسد که بروز نداره خودش، که از رفتارهای من. این سلایه نسبت به هم سه تا لایه علی معلولیه. یعنی اینجا الان روشنه. چرا روشنه؟ چون محیط این شیشه های لامپ های برق روشنه. اونا چرا روشنه؟ چون مثلا اون نمیدونم تنگستن چیه توش، چون اون برد دوخته است. میشه اون خاموش باشه اینجا روشن باشه، یا بالعکس اون روشن باشه اینجا خاموش باشه؟ این سه تا لایه علی معلولیه، یعنی رفتارهای ما رو حسهای ما میسازد. من بخیلم، یه سری رفتار از خودم بروز میدم، حسودم، غیبت میکنم، تهمت میزنم، اذیت میکنم، زیراب میزنم، هرچی. اینا تو خلق که نیست رفتارها، رفتارها معلوله لایه درونی تره که بهش بشه بزنید خلقیات، گرایشات، صاعقهای روانی، ملکات اخلاقی، هر چی میخواییم اسمش رو بزنید. اون خودش معلول چیه؟ معلول افکار، باورها، بینشها، نگرشها، تفکرات، هر چی باز میخواییم اسمش رو بزنید. یعنی اون یکی رو ایجاد میکنه، اون یکی هم میکنه. حالا کاملا رابطه یک طرفه است؟ نه، رابطه سه طرفه است. حالا اینکه اینا با هم چه رابطه‌ای دارن، اینا خیلی مهمه در کجا در اصلاح و تربیت خودش نشون بده. من حسودم چیکار کنم؟ بیام با نگرش خودم رو اصلاح کنم یا با چی؟ با رفتار. بعد اگه هر کدوم از اینا رو میخوام انجام بدم به چه دلیل، و اگر مخلوطه کدومش اولویت داره، کدومش رو ثقل قرار بدم اون یکی روش سوار بشه. چون خیلی مهمه، اگر مشهد رو بنشین شهر زیارتی سیاحتی، تخصیص بودجه توی فضای دیگه میره. اگر بنشین سیاحتی زیارتی، هر دوتا رو آوردین که فقط یه تقدم و تأخره، یه چیز دیگه میشه اصلا مشهد، یه سری نتایج دیگه اصلا روش سوار میشه، یه آثار فوق‌العاده متفاوتی ایجاد میکنه. دقیقا فهمیدین؟ اینا تو بحثای درمانشه. شاید تو کیفیت عمل محاسبه اونجا عرض کردم. قرار این که این سه تا لایه، لایه علی معلولیه. نمیشه گفت دلت پاک باشه. اینایی که میگن دلت پاک باشه یعنی از انسان شناسی هیچ چیز نفهمیدن. دل پاک برای تجویز رفتارهای نامناسب یعنی این که تو بگین تو این کوزه گلاب بریز، حالا توش بوی لجن آمد بیرون آمد بیرون مهم نیست، میشه گلاب بریزی بعد بوی لجن بیاد بیرون؟ محال از هم. خب بروزات ما که یه پله بعد از قواست میشه این سه تا بروز: افکار، احساسات و رفتار. بنابراین محاسبه نفس اگر به معنای محاسبه بروز و ظهورات نفس باشه، یعنی باید شما چیکار کنید؟ رفتارها رو محاسبه کنید، خلقیات درونیتون که ظهور بیرونی ندارد رو محاسبه کنید، و چی رو محاسبه کنید؟ افکار. این دوتا وقتی اون فکرم گذشت. ده تا شاید هم بیشتر، یکی دو تا شاید اضافه شده بود که همجور تعمل میکردم. ده دوازده تا مدل برای محاسبه نفس، البته مدلاش اینجا عرض نمیکنم، اینجا فعلا فقط دارم معنای اصطلاحی محاسبه نفس رو میگم با توجه به شکافت نفس، که نفس رو به چه چیزایی میشه شکافت داد، چه برش هایی میتونیم تو نفس بزنیم، و بر اساس این برش ها محاسبه چجوری چه معنایی پیدا میکنه. حالا کیفیت محاسبه نفس بر اساس قوا، بر اساس ظهور و بروزات، امثال اینها رو ما بعد تو بحث کیفیت محاسبه اونجا عرض کنیم. پس اینا رو از اول جلسه دیگه انشاءالله یکی دو تا آیه میکنم. این دو تا آیه لطفا تو تفسیر نگاه کنیم، تو نمونه، تو المیزان، هر کسی به حسب وسعش چیزی که در دسترس داره، تو تفسیر دیگه، هر تفسیری که میخواد. یکیش آیه 284 سوره بقره است. تو هم نمونه نگاه کنیم که روان تره، چون میکنم بحثش پیچیده است. لله ما فی السماوات و ما فی الارض کل هستی از آن خداست، و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اگر ابداع کنید، آشکار کنید درون خودتون رو، یا اگر مخفیش کنید، بروز و ظهور ندید، محاسبه میکنه. ما تا حالا فکر میکنیم محاسبه فقط مال کجاست؟ رفتارهای بیرونی که ما ظهور و بروز میدیم، یه اون چیزایی که پنهان کردید و بروز. چون اگر من حسد خودم بروز دادم که بروز دادم، درسته؟ اون که میشه تبدو. فقط میگه علاوه بر تبدوها، آشکار شده ها، اون خصلت های درونی هم که آشکار نکردیم خدا محاسبه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. این یک آیه. اینو شاید باید اول میگفتم که مبنایی باشه برای اینکه بگیم محاسبه افکار، محاسبه نیات، محاسبه حالات، اینا چجوری معنا داره. اونجا گفتم، حالا که این آیه رو میبینین، آیه سوره 8 رو هم ببینین، آیه 18. این البته تو اون بحث محاسبه‌ای که چند سال پیش مطرح کردیم اونجا گفتم، ولی خب باز دوباره ببینین با یک رویکرد دیگه آیه رو معنی کنیم. یا ایها الذین آمنوا، آیه 18 سوره 8. پس آیه قبلی چی شد؟ 208. نگاه کنین رفقاها، اگه نگاه نکنین بحث نمی‌کنیم. یا ایها الذین، اون 284 بقره، اینم 18 سوره 8. رفقا اینو بزن رو سایت لطفاً، میشه که بزنین از رو تفسیر نمونه رو سایت هم راه هم بزن، کسی که دسترسی نداشت نگاه کن از رو سایت بره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مسلمان مؤمنین تقوا داشته باشیم و هر کسی نگاه کنه برای فردای خودش چه فرستاده است. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. تقوا داشته باشید، خداوند به آنچه میکنید آگاه است. این آیه با این توجه روش خودتون اول فکر کنید، بعد تو تفسیر نمونه نگاه کنید. چی باید میگفت؟ اولا چرا دو تا تقوا تکرار شده؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. یه بار گفت دیگه. یا اولش میگفت اتقوا الله یا آخرش؟ چرا تکرار شده؟ یک. دو، بعد میفهمد مسلم مخاطبه دیگه، اتقوا الله وانظروا ما قدمتم لغدن، مثل که اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، دو تا امر داره میکنه، باید هر دوتاش چی باشه؟ به وزان هم باشه دیگه. چرا یه دفعه امر دوم شد قائل این دو، چرا شد مفرد این سه، چرا نفهمد ولتنظر احد منکم ما قدمت لغد، هر کدوم از شما، چرا میگه نفسون ولتنظر نفسون ما قدمت لغد؟ اینا نگاه کنید تا بعد انشاءالله جلسه بنده صحبت. این هنوز بحث فروضات نفس تکمله ای داره که محاسبه افکار، احساسات و اخلاق و حالات و نیات و محاسبه رفتارها. این میشه چون وقتی که میگیم محاسبه نفس باید جامعیت داشته باشه، رفتارها بخشی از بروزات نفس ماست، درسته نه؟ میگیم محاسبه نفس نیست، اون رفتارها چون بخشی از نفس ماست. نفس وقتی که بخواد محاسبه بشه باید تمام قواش محاسبه بشه، اگر میخواد قوای نفس محاسبه بشه تمام ظهور و بروزاتش محاسبه بشه، اگر بناست ظهور و بروزاتش به محاسبه کشیده بشه، تمام لایه‌های نفس محاسبه بشه، اگر بناست بر اساس لایه‌هاش محاسبه بشه، که لایه‌ها رو بعداً عرض می‌کنم. حالا ما دو معنا برای محاسبه نفس گفتیم، محاسبه نفس به معنای محاسبه قوای نفس و محاسبه نفس به معنای محاسبه ظهورات بروزات نفس، چون افکار بروز نفسانیه. شما میتونی یه لحظه ایجا بشینی نه فکر بکنیم، نه حسی داشته باشیم، نه رفتاری از خودتون بروز بدیم، این کار میتونیم بکنیم، یعنی نفس میتواند تو خودش فرو بره. این همون حالتیه که بعضی از اهل سلوک به شاگرداشون اصلا دستور میدادن بهش میگن تخلیه. این که نفس میتونه تخلیه کنه یعنی افکار، احساسات، هیجانات و رفتارها همه بروز نفسن، خود نفس نیستن، نفس میتونه اینا رو خالی کنه از خودش. خب، الحمدلله.